بر لسان ایشون اینجور تعبیر شده که کون الشی سببا ان کون الشی سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشی. این که چیزی رو میگیم سبب یه واجبیه معنیش اینه که وقتی اون سبب حاصل شود وجوب رو اون شیء میاد. این مفهوم سببیت هست. ان نکون شیء سببا لواجب، این که یه چیزی سبب واجبی هست، مثلا دلوک شمس سبب فرض صلات است، این یعنی اینکه هرگاه این شیء که سبب خوانده شده است پدید آمد حاصل شد وجوب میاد روی صلات. دو تا استدلالشون فرمودن از کردیم، یکی تمسک کردن به وجدان و احاله کردن مخاطب رو به وجدان، فرمودن که ببینید مولا وقتی میگوید که اکرم زیدن انجا اک، به وجدانش مراجعه کنه و ما به وجدانمون مراجعه کنیم، او به عنوان مخاطب و ما به عنوان مخاطب به وجدانمون مراجعه کنیم، دو تا انشاء نمیابیم. طور نیست که دو تا انشاء اتفاق افتاده. یه انشاء وجوب مثلا اکرام زید، انشاء دومی هم اینکه عند مجیء زید اکرام واجبه، یعنی مجیء زید سبب است، جعل سببیتی مستقلا شده باشد. دو تا چیز نه مولا خودش وقتی به درون خودش بازگردد، نه خود مولا این احساس رو داره که واقعا من الان دو تا جعل کردم، و نه مخاطب این حس رو میکنه که من دو تا جعل انجام دادم، چون چیزی نیست. وجدان قاضیه که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار شده، و خود حکم وضعی رأساً متعلق جعل نیست، جعلی رو اون نرفته. به تبع جعل تکلیف بله ما تحلیل میکنیم و یک چیزی به نام حکم وضعی هم از این وسط انتظار میکنیم و استیاد میکنیم. دلیل دومش این است که اصلا اگر بگیم که جعل مستقل رو امور وضعیه می رود، این جعل لغوی خواهد بود. برای اینکه مثلا وقتی شما میگید که جعل سببیت اگر چیزی سبب چیزی دیگر است، یا در نفس الامر سبب هست یا نیست. اگر در نفس الامر سببه که این جعل فایده نداره، لغوه. اگر واقعا سببه دیگه منتظر جعل من نیست، و اگر سبب نیست با گفتن من سبب نمی شود. پس بنابراین قول به جعل مستقل یا در قول به امر لغو است. با این دو تا دلیل شون عرض شود که با البته تفصیل و توضیح مفصلی که ایشون دارن موضوع و مدعاشون رو می خواهند اثبات کنند. عرض شود که ما عرض میکنیم در مقابل شیخ بزرگوار رضوان الله و سلام علیه، اینجا ما با سه تا کلمه رو هستیم در بیان شما. به یه بیانی اول اینجوری عرض کنیم مقدمتاً، ما سه تا کلمه داریم. هناک توجد کلمات ثلاث الرئیسه، سه تا کلمه به تعبیر رئیسی و کلیدی داریم. یک جعل، دو حکم، سه استقلال. به تعبیر امروزی ها یه تحلیل زبانی بکنیم ببینیم که این سه تا کلمه چی رو میرسونه و شما چه خواستید بفرمایید. جعل، حکم، استقلال. جعل یعنی چی؟ جعل یعنی این که اون که قبلا هم عرض کردیم، اون که شأنیت جعل دارد، شأنیت اعتبار دارد، از او چیزی صادر شود حاکی از اعتبار، حاکی از قصد اعتبار. یه وقت فعلی از او صادر میشه و به نحو حکوینی انگار جعل میکنه، مانند این که ایستاده کنار دست کسی و به او اشاره میکنه، با دستش اینجوری میکنه، این یعنی برو اونو برده بیا، یا اون آقا اومد برو استقبالش، یا با دستش به پشت او میزنه هلش میده، این یعنی برو حرکت کن، برو اون کار انجام بده بیا، با چشمش اشاره میکنه، یه فعلی از او سر میزنه. یه وقت هم هست نه با همین واژه، با همین کلمات میگه اذهب روح برو، از لفظ استفاده میکنه، یه وقت از فعل استفاده میکنه، یه وقت از لفظ استفاده میکنه، یا هر چیز دیگری. و به موقعش بحث کردیم اینو مفصلا که لفظ و کلمات از علائمند و علائم محصور در الفاظ نیستند، در اصوات معنیدار نیستند. به هر علامتی که ما بتوانیم دریافت کنیم مراد مولا رو، همون کار کرد رو داره. و حتی اگر از وجنات بفهمیم، اگر از محیط بفهمیم، حتی ما عرض کردیم اگر ما از مهم گفتیم علائم آفاقیه بفهمیم، دوال آفاقیه میگفتیم، آقا معلومه که وقتی فرزند مولا کنار ساحل داره غرق میشه، مولا حواسش نیست، اصلا مولا اینجا نیست، ما موظفیم بریم نجات بدیم فرزند مولا رو، نمیتونیم بگیم واسه شما تشریف نداشتیم تا بفهمیم اوامر شما چیست، یا اونجا ایستاده بودید، نشسته بودید، با همراهتون، با کنار دستتون داشتید حرف میزدید، داشتید با موبایلتون بازی میکردید، چیزی نفهمیدید که ما نفهمیدیم، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. میگه که دوالا آفاقیه میگوید که تو باید نجات میدادی فرزند مولا رو، مجرمی، و باید ببینیم که این جعل یعنی چی؟ جعل رو از کجا میفهمیم؟ جعل رو به چه چیزی میفهمیم؟ این یک نکته. دوم حکمه. در واقع در اون نکته اول میخوام عرض بکنیم که آیا باید یک مثلا یک جمله امریه مستقلی از مولا صادر شد تا بگیم مولا حکم وضعی رو هم جعل فرموده است، یا نه از هر طریق معقولی ما بتوانیم به اراده مولا پی ببریم میتونیم بگیم مولا اراده فرموده. اراده فرموده یعنی اعتبار کرده، یعنی جعل کرده، یعنی از من خواسته، یعنی بحث و زجر کرده است. حکم چیست؟ کلمه کلیدی دوم کلمه حکم است. حکم چیه؟ حکم رو در چند جلسه پیش بود اشاره کردیم، اون عنصر جوهری حکم قطعیته، ولذا گفتیم که حکمی که در فقه و اصول این کلمه به کار می رود با معنای حکم در منطق پیوند داره، ولو به همون معنا نیست، اما در این جهت مشترکند که اونجا هم یه بحث قطعیت مطرح است. و حکم به معنی الاعم هر آن چیزی است که محکم است، قطعی است، استوار است، سست نیست، پشوانه دارد، الزام پشتشه. حالا الزام پشتشه نوعا ارجاع میدن به اینکه مثلا ثواب و عقاب بر فعل و ترکش مترتب است. حتی ثواب عقاب مترتبه یعنی چی؟ عقاب مترتبه حکم آن است که عقاب بر اون مترتبه است. فرض کردیم بین احکام اخلاقی تحسینیه با احکام الزامی تکلیفیه از جمله تفاوت‌های اساسی به اصطلاح بین قضایای حقوقی و قضایای اخلاقی، از جمله تفاوت‌هایی که گذاشتند و گفتند این است که در احکام تکلیفی قوانین در حقوق مثلا قوه مجریه پشتشه الزام میکنه، اما اخلاق رو کسی رو مجرم نمیدانند اگر اخلاق رو رعایت نکرد. بله این تفاوت هست، اما آیا به همین مسئله بسنده کنیم؟ بسنده است این مسئله و تمامه یا نه خیر؟ الزام انواع داره، همونطور که اعتبار ابزارها و شیوه های مختلف داره الزام هم انواع داره. آیا این که کسی تخطی کرد از فرمان مولا، مثلا قانون نیومده بود عقاب وضع کنه، اما این تنفر عمومی پشت این تخلف بود، مردم بدشون میاد از یک همچین آدمی، از یک همچین عنصری، مبغوض مولا میشه، همینقدر که دل مولا از او بر میگرده، محبوبیتش تحزل میکنه در نزد مولا. اینها آیا پشتوانه به حساب نمی آیند؟ گفتیم حکم رو به چهار معنا و بلکه به چهار مرتبه میتوان اطلاق کرد. متوقع نداشته باشیم به تعبیری میخوام عرض کنم، و ظاهرا بعضی از عازم میخوان اینجور توقع داشته باشن، توقع نداشته باشیم حکم وضعی رو با حکم تکلیفی و یا لااقل همه انواع احکام وضعیه رو با احکام تکلیفی قیاس بگیریم، و اگر از هر حیثی مانند حکم تکلیفی بود حکم تعبیر کنیم و بپذیریم، گردن بنهیم که اینم حکم است و الا انکار کنیم، چون چیزی لازم نیست. اگر بنابراین بود که احکام وضعی هم از جهات مختلف مانند احکام تکلیفی می شدند، که خب اینا می شدن احکام تکلیفیه، حکم رو به چه معنا می گیریم؟ در ذهن و ذکر شریف بعضی از اعازم گویی حکم همان حکم تکلیفی است، یعنی در باطن تصورشون این است که همه احکام باید مثل احکام تکلیفی باشن. بعد وقتی سراغ بعضی از احکام می روند بعد می گویند که خب این که آنچنان نیست، پس بنابراین اصلش رو انکار می کنند، یا بعد می فرمایند که این طبعی است، در حالی که چنین نیست. بعد ما حکم رو تحلیل کنیم، ببینیم حکم به چه چیزی اطلاق می شود و حکم چند گونه اطلاق داره، که ما عرض کردیم چهار گونه اطلاق حکم دارد. نکته دیگر، کلمه دیگه، کلمه استقلال، می فرمان که جعل مستقل رأساً و مستقلاً جعل نشده است. یعنی چی؟ بعد برمیگردونن به این که و حکم وضعی جعل تبعی دارد، بعد تنزل میکنن میگویند که اصلا جعلی به او تعلق نگرفته، اصلا نمیتونه جعل تعلق بگیره، مگر دلیل دوم و بزرگواری شد فرمودن که اصلا لغو است، لغویت لازم میاد جعل اینجا، این اصلا جعل بردار نیست، چرا که یا سبب هست در نفس الامر، خب دیگه جد نمیخواد، یا سبب نیست که با گفتن من سبب نمیشود، سبب ایتی بدید نمیاد، پس اصلا جد بردار نیست. یعنی مسئله این استقلال در جعل نهایتاً منجر میشه به انکار جعل، که اصلا جعلی واقع نمیشود در حکم وضعی. ما عرض میکنیم باید دقت کنیم ببینیم جعل مستقل یعنی چی. جعل مستقل باز توقع داریم که عرض کردیم یه جمله مثلا امریه صادر بشود مستقلا، همونطور که فرموده سله امری صادر شده یه جمله تمام آمده برای حکم وضعی هم اینجور. البته داریم بسیاری از احکام وضعیه جملات مستقلی دلالت بر اونها داره، اما یا وقتی میگیم مستقل یعنی این، در واقع وقتی میگوین جعل مستقل تعلق نگرفته است بر حکم وضعی، آنچنان تبیین میفرمایند که عملا مساوی میشود با انکار جعل، اصلا جعلی واقع نشده است. این یک تحلیل زبانی که آقا این کلماتی که به کار میبریم به چه مفهوم داریم به کار میبریم، اینو به خاطر بسپریم که وقتی میگوییم جعل یعنی چه اتفاقی باید افتاده باشد، وقتی میگوییم حکم به چه چیزی و به چه چیزهایی میگوییم حکم و حکم به چه معانی اطلاق میشود، وقتی میگوییم جعل مستقل توقع داریم چه اتفاقی بیفته. حالا اگر لفظی به طرز دیگری به نحو غیر مستقل اگر در عبارت مولا بود، لفظ غیر مستقل بود، این جعل نیست، جعل قلمداد نمی شود. اگر به غیر جعل، به غیر لفظ مولا مرادش رو به ما رسوند یا ما دریافتیم، جعل قلمداد نمی شود. من تصور میکنم که اگر دقیق این سه کلمه تحلیل بشود، بعد ما 5-6 تا نکته رو در ذیل این عرض میکنیم. من یکیش رو عرض کنم چون مایلیم که خیلی از وقت تجاوز نکنه. با توجه به این تحلیل که عرض شد، ایشون فرمودند که ما اینجور ادراک میکنیم که وقتی وجوب آمد، مثلا طبق مثالی که ایشون فرمودن، مولا گفت که اکرم زیدن ان جا اک، و ما مجیع رو سبب قلمداد میکنیم برای وجوب حکم، حکم به اصطلاح اکرام. پس بنابراین ما وجوب اکرام رو داریم، امر رفته رو وجوب اکرام، وقت از این وجوب اکرام منتهی میشویم و ادراک دریافت میکنیم یک حکم وضعی را، و اون این که این وجوب اکرام سببش مجیء است، ها مجیء سبب اکرام است، وجوب اکرام است، یعنی سببیت رو که حکم وضعی است ما از وجوب اکرام دریافت میکنیم. اگر کسی عکس این رو بگوید چی؟ کسی بگوید که این جمله شما جمله عبارتشون این بود کون و شی سببن ان کون شی سببن لواجبن خبر حاکم به وجوب داره که الواجب انده حصول داره که شی، به نظر میرسه عکس هم میشود گفت. بگیم آقا این که مولا گفته است که انده حصول شی این کارو بکن، انده حصول شی یعنی اگر این سبب اومد، این سببیت ظاهر شد این کارو بکن، یعنی تکلیف مبتنی بر وضع است، یعنی ما تکلیف بر وجوب اکرام رو انتظار میکنیم از این حکم سببیت، اگر مجیء نبود وجوبم نبود. سببیت رو که تحلیل میکنیم میگیم ها این که مجیء سبب است یعنی تکلیفی داریم ما مبنی بر اکرام زید، یعنی اکرام زید که تکلیف است برخواسته و برساخته مجیء است، سببیت است. هر کسی اینجور تحلیل کنه چه میگیم؟ و مرموم آشارودی هم یعنی چین تحلیلی در واقع دارند. این اولا. و ثانیا تا بریم روی متن حتی همین مثال باز هم تحلیل بیشتری بکنیم و بعضی از نکات دیگری که 6-7 نکته است شما در تکمیل نقد بیان شیخ اعظم رضوان الله و سلام علیه عرض بکنیم انشاءالله و سلام علیکم.